که دانا بود. چرا من نمیتونم به نظام فکری و اندیشه ورزی برای کشف علم از این جنس که فوکو میگه میتونه از فوکو برای ما رفرنس میشه اصلا. ولی من نمیتونم اینو کشف کنم بیارم توی آکادمی خودم اینو طرح بحث بکنم. این چه اتفاق های صهیونیست باعثه؟ نه من نمیخوام بگم که صهیونیست در واقع کار خودش کنه. بله ما توی جهان شاید در واقع دوستان بهتر بشناسن، ما سه نوع صهیونیست داریم: صهیونیسم دینی، صهیونیسم سیاسی و صهیونیسم فرهنگی.
کامل
آنچه که در واقع در دنیا داره در واقع بازی خودش رو انجام میده صهیونیسم سیاسیه، که همون میدونیم که داره چه بازیای انجام میده از در واقع اشغالگری و این حجمه‌ای که در واقع حجمه که عرض کنم وحشیگری که در واقع در نسبت انسان‌های دیگه داره، تا در واقع اون نفوذهایی که داره برای حفظ قدرت اون منابع قدرت ثروت خودش داره ایجاد میکنه و پایدار کردن اونو. خب اون هم به عنوان یک انسان داره این کار رو میکنه. من میخوام بگم که من انسان ایرانی که عقبه خوبی دارم توی کشکولی که تو جیب من هست، توی در واقع اون کل پوشی که در واقع همراه من هست، کم مگه من بدارم این همه ثروت؟ حالا من به علمی میخوام بذارم کنار، میخوام یه مثال در واقع مستقیتر بذارم که در واقع قابل فهم بیشتر باشه.
لطف میکنید،
ما الان منابع طبیعی به اندازه کافی داریم. ما از این منابع طبیعی چجوری داریم استفاده میکنیم؟ چه استفاده داریم میکنیم؟ چرا مثلا ما باید در واقع در حالی که چون یه خورده مسئله کلان دارم میگم، حالا مباحث بودجه بوده یه خورده درگیری ذهنی نسبتش دارم میگم،
در
ما الان در واقع مثلا برای تولید برق مشکل داریم، درسته؟ علت چیه به نظرتون؟ علت آیا در واقع صهیونیسم این کار داره میکنه، یا اینکه من نمیتونم از منابعی که در اختیارم هست به درستی استفاده میکنم؟ آیا کم منبع داریم ما؟ چه گازش که دومین در واقع تولید کنند دارای ذخایر گاز جهانی هستیم، چه نفتش، چه به قول طبیعت باد و آب و ارزم به حضور خورشید و همه اینها رو داریم. آقا اینا همه منابع خدا در اختیار من قرار داده که من فکر کنم اون عرض میکنم. ما نیاز خودمون اول باید تشخیص بدیم، برای رفع اون نیاز باید برنامه‌ریزی کنیم. من میخوام که این نیاز خودم الان نیاز به برق دارم، خدا ادریسی رو بیامرزه ان شاء الله، حالا ایشون این ابزار در اختیار من قرار بده، من میخوام اون جریان برق رو توش قرار بدم. اون جریان برق رو کسی که جلوی من نگرفته که، من میتونم برم از این ابزارها با حداقل امکانات، حداقل فهمی که تا الان به دست آوردیم و تونستیم در اختیار من قرار بگیره، داریم در واقع این مسیر رو میتونیم کارایی بکنیم. ولی این کار رو نمیکنیم. چرا این کار رو نمیکنیم؟ این مسئله ای ماست. یعنی مسئله در واقع از اینجا شروع میشه، فارغ از خود حضرت آقا بارها تاکید میکنه این قضیه، به قول گفته استعاره ما میتوانیم، دقیقاً تاکید بر این، فقط دو تا حرف نیست که، دو تا چیز اصطلاح نیست که، این در واقع این هستش که ما باید به عنوان اندیشمند، به عنوان دانشمند، حالا چجوری مثلا توی موشکی مثلا این داریم یه جاهایی داره خودمون رو نشون میده، خدا رو شکر توی در واقع نانو هم داریم نشون میدیم، تو خیلی جا داریم این کارو میکنیم، ولی تو متأسفانه تو حوزه علوم انسانی اون تکونه به ما نخورده هنوز، اون ضربه اون به قول یکی از آقایان، یا اون به قول گفتنی نخورده، اون به ضربمون ضربه به صورتمون نخورده، هنوز متوجه بشیم چه اشتباهی بزرگی تو این حوزه ها داریم میکنیم. چرا باید مثلا جامعه ایرانی، جامعه اسلامی، جامعه‌ای که در واقع با کمترین مبارزه اسلام رو پذیرا میشه، جامعه دیندار، جامعه‌ای که در واقع مبانیم همه مبانی دینیه، مبانی الهیه، چجوری میشه بعد از در واقع این همه سال جامعه‌ای که انقلاب اسلامی رو انجام میده، جامعه که خیلی اعتقاد داره ما چیز کردیم، اعتقاد داشته که در واقع ما چیز که انقلاب پست مدرنیستی داشتیم، چی شده که در واقع اون نیست دیگه؟ چرا نتونستیم اون سنتی رو که بهش فهم کردیم، یه دوره کسانی از ما فهم کردن که در واقع به رهبری امام خمینی فهم کردن که باید این رو بیاریم بالا، چرا اون رو داریم از دست میدیم؟ اینا همون جایی هست چراهایی هستش که باید بپرسیم از تک تک اساتید، تک تک مدیران، تک تک مسئولینی که شما دنبالش هستید، که یقه یکی از این مسئولین رو بگیریم بگیم که آقا شما شورای انقلاب فرهنگی، شما وزارت فرهنگ، شما وزارت اقداماتی انجام بدید. من الان برای سال بعد یا 7 سال بعد یا 5 سال بعد انسان ایرانی چه برنامه‌ای دارم؟ من میخوام انسان ایرانی، چه انسان ایرانی داشته باشم، چه ویژگی و مختصاتی داره، چه شاخصایی داره که اینو متوارث میکنه از انسان غربی؟ چه تعریفی ازش کردیم؟ آیا من الان سیاست گذار، آیا شورای انقلاب فرهنگی اصلا به این موضوع فکر کرده که الان من این انسان 1410 من چه انسانی خواهد بود؟ چه ویژگی؟ آیا انسان مثلا 1357 خواهد بود؟ یا انسان 1402 که مثلا اون اتفاقات فرهنگی تو کشور ما میفته؟
بله.
خب این همون سوالاتی هستش که همه مسئولینی که ما که در واقع دستی بر آتش تربیت، دستی بر آتش پرورش انسان، دستی بر تأمین نیازهای انسان دارن، از نیازهای اولیه تا نیازهای ثانویه همه مسئول هستن. شما نمیتونید بگید شورای انقلاب فرهنگی، شورای انقلاب فرهنگی یه ساختار اداری الان شده، یعنی اون شورای انقلاب فرهنگی نیست که ما انتظار داشتیم انقلاب فرهنگی برای ما انجام بده، تو همون موند. الان شما اسمش بذار شورای فرهنگ عالی فرهنگی یا شورای فرهنگی هیچ فرقی نمیکنه، چون که هیچ تغییری در واقع ایجاد نخواهد کرد. این از این بحث. تا همینجا باشه باشه تو بحث دیگه شد.
بسیار عالی. خدمت شما عرض بکنم که این استمرار رفتار، حالا فقط الان چون هی اسمش اومد تکرار میکنم، شورای انقلاب فرهنگی از یک نهاد کنشگر به یک سازمان اداری رو ما در بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی خودمون هم میتونیم ببینیم. اما نکته‌ای که به شدت فکر میکنم با دقت بهش اشاره کردید، مؤلفه است که شاید هم این داره از فرهنگ عمومی ما برمیاد که ما عموما فقط دنبال ایراد و آسیب در دیگران هستیم، کمتر به خودمون نگاه میکنم. آقا منم ممکنه یه روزی یه جایی اشتباه بکنم، همیشه میگیم که خب من بری از اشتباه هستم، نگوی از این قید قطعی استفاده نکنم، اغلب میگوییم من بری از اشتباه هستم و خب دیگران رو مقصر جلوه میدی. کمی این فرهنگ نقد پذیری که اتفاقا باز هم جزو مؤلفه های مورد تاکید حضرت آغاز، اگه بیش از پیش از من شهروند عادی تا اوی رأس مسئولیت یک وزارتخانه یا نهاد اگر تقویت بشه، خیلی از این مشکلات حل میشود و خاصه این تلخی فراموشی عقبه‌ای هم که داشتیم دردی است که بر دردهای دیگر میافزاید. جام زاهدی، من چون میدونم بخشی از فرمایش نخستین شما در قامت زلف ارتباطی فرمایشتون باقی مانده و در راستای تکمیل فرمایشات یا تعریض، البته بهتر این گویه بگویم، فرمایش جناب دکتر غلامپور هم نکاتی داری طرح پرسش نمیکنم در خدمتتونم.
بله، من صحبتایی که شنیدم از دوستان شما و حرفی که داشتیم میزدیم، اجازه میخوام که یه مقداری آنالیزمون رو علمی تر و با توصیفات فلسفی دقیق تری ببریم جلو. بله. اگر که اجازه میدیم.
خواهش میکنم.
ببینید، این که ما گفتیم مرجع سازی صهیونیستی در دنیا داره کار میکنه و تأثیر خودشو داره میذاره و به نوعی مرجع رسمی هنر و علوم انسانی تقریبا قرار گرفته، اینطور نیستش که منظورم این باشه که پس همه این بلاهایی که داره برای تمدن الان ایران میفته و اتفاقی در جامعه ایرانی و جامعه علمی ایران خصوصا میفته گردن اونهاست، اونها مقصرن، ما مقصر نبودیم. مثلا موضوع هم تقصیر نیست، موضوع هم در واقع اینه که ما در ایران مرجعی برای همین موضوعی که شما فرمودین نداریم.
شورای انقلاب فرهنگی نیست؟
وظیفه همونه، حوزه هنری وظیفش همینه. حوزه هنری اصلا تشکیل شد برای اینکه تعریف انقلابی از هنر رو، انقلاب اسلامی از هنر رو ارائه بده. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفه که این کار رو انجام بده.
بله.
سازمان تبلیغات اسلامی
درود
باید بر مبنای علوم انسانی تبلیغات رو انجام بده و این رو تازه توسعه هم بده، یعنی گسترش هم بده.
درست.
و وزارت علوم در واقع قراره اون بخش علمی این قضیه رو مستندسازی و مرجع سازی بکنه. ما متاسفانه میگم این مرجع سازی رو به طور قطع نداشتیم. اما اینکه ما چقدر مقصریم، بقیه چقدر مقصرن، به نظرم یه موضوع دیگری است. ما الان اول بشناسیم در چه صحنه‌ای در عالم قرار داریم، چه چیزی رو من پیشنهادم در واقع این هست
در میوبم،
ما در چه صحنه‌ای قرار داریم، در چه وضعیتی هستیم، چه چیزهایی رو داریم الان تو این دهه اخیر خصوصا داریم از دست میدیم و حواسمون نیست بهش، چه بلایی داره سر ما میاد، و با شناخت این صحنه پیش بریم. ببینید، ما چه بخوایم چه نخواهیم، بعد از اینکه انقلاب کردیم، انقلاب اسلامی تشکیل شد و مردم ایران مبدع و ایجاد کننده این انقلاب به عنوان یکی از نمادهای پست مدرنیسم در عالم شناخته میشه و این هم باز خودش یکی از اشتباهات ماست که مجبوریم انقلابمون رو برای تعریف جهانیش اصطلاحی از مرجع شناسی صهیونیستی بهش اطلاق کنیم.
متوجهم و درست.
و مجبوریم، یعنی چون نداریم چیزیو. اتفاقی که بعد از انقلاب اسلامی افتاده، خب تقابل قطعی ما با صهیونیست‌هاست. یعنی ما اومدیم تمدن ایرانی رو به عقیده خودم، تمدن قدیم ایران که تعریفش از تخاصم و درگیری و فرهنگ غنی شیراز به اون عظمت‌های ادبی، به اون عظمت‌های علمی و اون تعاریف مشخص کنایه‌گونه با قابلیت‌های زبان فارسی با اون همه داشته، دوباره ظهور کرده. اون ظلم نپذیرفتن و اون زیر سیطره حرف زور نرفتنی که در ایران همیشه بوده،
بله،
ایرانی که توسعه جغرافیایی در واقع در تمدنشه. یک توضیح راحتی که بخوام خدمتتون بدم، روسیه در اطراف ایران، شمال ایران، روسها روسیه رو تشکیل دادن، عربها امارات متحده عربی، عربستان عربها، ارزم و افغانها افغانستان، پاکستانیها در واقع با نژاد و قوم و قبیله خودشون. اما ایران قوم و قبیله، یک قوم و قبیله ایرانی ما نداریم که، بلکه تمام قوم و قبیله ها در ایران هستن. ایران کشوری است که توسعه جغرافیایی درونشه، یعنی عرب در ایران میگه من عرب ایرانم،
بله،
شمالی و نمیدونم خوزستانی و سیستانی و بلوچستانی و غیرشون میگن ما همون اقوامی هستیم که در ایران ایرانی شده ایم. خب این یک تمدن، یک تعریف دقیقی پیدا کرده، این تمدن ایرانیه. ما این رو در انقلاب اسلامی بزرگترش کردیم، غنیترش کردیم و این تمدن الان مقابل تمدن صهیونیستی قرار گرفته.
درست.
یعنی این تقابل از ابتدای انقلاب خود به خود و ذاتاً به شکل گرفته.
بله.
حالا ما باید در واقع میمدیم این رو یا حذفش میکردیم که اصل انقلاب اسلامی زیر سوال میرفت، یا باید این مواجهه رو تعریفش میکردیم. خیلی جالبه بهتون بگم، ما در بیس قبل از این که اصلا وارد علوم انسانی و هنر بشیم، در موضوع دشمن تعریف نداریم. یعنی نیومدیم تعریف کنیم دشمنان انقلاب اسلامی کیان، مرتبه بندیشون چیه، چطوری باید با اینا مطرح بشه. رهبری انقلاب عبارتهایی در مورد استکبار میگن، یه جاهایی در مورد طاغوت میگن،
بله،
یه جاهایی در مورد صهیونیسم میگن، امپریالیسم میگن. این اصطلاحات تعریفش چیه بالاخره؟ خب این رو ما نداریم. یعنی اول من ترمینولوژی که شما تعریف در واقع درستی ازش کردیم در زبان فارسی، این معناشناسی یا اون توصیف اصطلاحاتی که ما داریم در محاورمون استفاده، بله، میکنیم، ما این دائره المعارف رو نداریم و اولین کار اینه که به قطعیت و به سرعت خیلی زیاد فضا و جایی به وجود بیاد که این ترمینولوژی یا این معناشناسی و اپیستمولوژی، حالا که ما میگیم، این رو بیان تعریف کنن. ما تا این تعریف نشه راه به هیچ جایی نخواهیم برد. این رو باید بتونیم اولا تعریف بکنیم، تازه بگیم آقا این انقلاب اسلامی که 45 سال 46 سال پیش مثلا انجام شده با این مبانی تمدنی، تعاریفش در مواجهه مثلا با دشمن اینه، در حوزه هنر اینه. و جالب داریم، من برام خیلی این جالبه که ما این مبانی رو داشتیم، یعنی مطرح شده توسط امام، شخص امام خمینی به نظر من بزرگترین فیلسوف شاید بگم بهتون قرن اخیر،
بله،
که این اعتقاد شخصی من هستش، ایشون در موضوع هنر یک تعریفی دارن که من تقریبا تو حوزه هنریش هم گفتم کسی نشینده بود، که میفرماید که هنر در واقع، حالا نقل به مضمون عرض میکنم، مبارزه علیه جهانخواران شرق و غرب است. یعنی میگه هنر اصلا اثر هنری اثری است که بتونه در ستیز با دشمنان جهانخوار شرق و غرب باشه. این تعریف امامه. حالا ما میایم میگیم که خب این تعریف چه ربطی مثلا به ذات هنر و مباحث فلسفه هنر و اینها داره، در صورتی که تنها تعریف فلسفی درست از هنر که در واقع میشه گفت تعریف فلسفی از هنر امام انجام داده، ولی خب قطعا متفاوته با اون تعریف ترمینولوژیکی در غرب وجود داره.
بله، بله.
امام داره میگه که اثر هنری تو باید اثری باشه که بتونه به ستیزت با دشمنی که داره در واقع صلح و صفا و دوستی در عالم رو از بین میبره، این عبارتهای خود باز امامه. خب این قشنگ برای ما یک کادری رو تعریف میکنه، یک دیزاین باوندری، طراحا بهش میگن حیطه طراحی،
بله،
یک حیطه فکری رو برای ما داره تعریف میکنه. زیبایی شناسی رو داره تعریف میکنه که مثلا خب همین حرف از زینب در بعد از کربلا در بارگاه ابن زیاد در واقع میگه که من جز زیبایی ندیدم چیزی. زیبایی شناسیه که ما در اسلام داریم در واقع اینه که در اون مبارزه است اونجا دیگه، اون مبارزه با ستیز با جور و ظلم و اینهاست که زیبایی خلق میشه و اینجا هم امام در واقع دارن همینو میگن. ما همین مبنای ساده رو استفاده نکردیم و من معتقدم که هم بحث ناکارآمدی و کمکاری این ارگانهایی که عرض کردیم
درست
بوده و هم اون مرجع سازی قطعی که صهیونیست‌ها در عالم به وجود آوردن. ببخشید من
تمنا می‌کنم اختیار دارید درود بر شما
عرض کنم خرمی.
بله من می‌خواستم این نکته رو بگم که ما دقیقاً 4 دقیقه حداکثر 5 دقیقه تا پایان زمان برنامه داریم. دو بازه زمانی 2 دقیقه رو مد نظر داشته باشیم برای جمع‌بندی. 2 دقیقه نخواست جناب دکتر غلامپور با شما.
من می‌خوام که تعریفی که از امام حضرت امام در واقع ارائه کردن رو با تعریف در واقع خیلی عام‌ترشون بگم که ایشون می‌فرمایند که هنر دمیدن روح در کالبد انسان
است. بله.
یعنی این دیگه اوج معناست. یعنی آن که چه کاری که الله خدا انجام داد هنرمند میتونه انجام بده، همون جوگونه که خدا در انسان دمید و روح از روح خودش در انسان دمید، هنر همین کار رو میتونه انجام بده. به نظر من شاید اگر بخوایم که من خودم تعریف خودم شخصا اینه که این خیلی تعریف خیلی جامع‌تر و خیلی الهی گونه تر هست و همه آن تعاریفی که ما از هنر متحد و هنرمند متحد و هر چه میتونیم در واقع میتونیم قرار در این قرار بدیم. یه جمع‌بندی بخوام داشته باشم مباحث این که قطعاً دشمن و قطعا صهیونیست دارن کار خودشون رو میکنن، در واقع تعاریف خودشون دارن ارائه میکنن. ما هم باید تعاریف خودمون رو با همت اساتیدمون، با همت علمایمون، با همت حکمایمون انشالله باید داشته باشیم.
انشالله بسیار بسیار سپاسگزارم چه برای جمع‌بندی و بیش از اون رعایت دو دقیقه پایانی جناب دکتر زاهدی.
بله من در پایان عرضم اینجاست که واقعا این سازمان ها و این دستگاه ها با همت رسانه‌ای که الان ما توش هستیم، رسانه ملی، میتونه این گوش زد رو طبق صحبتی که خودتونم داشتیم و خیلی درست بود در همین دهه اخیر خصوصا و این فاجعه‌ای که داره برای ما و این اتک و حمله‌ای که داره برای ما صورت میگیره رو جدی بگیریم.
بله.
و دستور و عملی باشه سازمان و یکی از همین گروه هایی که مثلا خب وزارت ارشاد، وزارت علوم، یکی از این موارد بیاد بانی این جریان بشه و هرچه سریعتر ما اون مرجع سازی بنیادین انقلاب اسلامی رو داشته باشیم تا بیش از این دچار تشتت و حمله و نابود شدن برخی فضاهای فرهنگی کشور نشه.
شوربختانه همینطوره. من فقط این نکته رو اضافه بکنم چون پیش از این هم ما درباره این مؤلفه، حالا نفوذ تفکرهای غربی در عرصه علوم انسانی برنامه هایی داشتیم، جمعی صحبت بزرگواران در اون برنامه ها رو من بخوام جمع بکنم، چون مثلا عزیزان به سند تحول نظام آموزشی ما اشاره کردن و نظایری از این دست، هزاران ساعت نفرکار صورت گرفته، همش هم محترم، اما این جمله یکی از عزیزان جناب دکتر بنائیان هنوز توی ذهن من هست که به همون میزان که عزم نگارش این سندها وجود داره باید اراده انجامش هم وجود داشته باشه، نه اینکه ما سند رو بنویسیم بگیم خب دیگه رسالت ما تموم شد و این رو گوشه‌ای بگذاریم. از این دست از کارا اگه بخوایم نگاه بکنیم تو محیط‌های دانشگاهی ما پر هست کارهای بنیادی و پژوهشی که صورت گرفته. و نکته دوم توجه به این مسئله که بستر مزرعه فرهنگ بستری زود بازده نیست. یک مدیر در بازه زمانی 4 ساله نمیتواند انتظار داشته باشد هم زمین رو در اختیار داشته باشه، هم بکارد، هم به قول معروف گفتنی بدرود و در اختیار دیگران قرار بده. تلخی این است که بسیاری از اقداماتی که مدیران پیشین بر مدار درست و صحیح و ثواب انجام دادن، مدیر بعدی کاملا نادیده گرفته و از ریشه زده و خب قطعا نمیتوان از مزرعه فرهنگ اینقدر زود بازده بودن رو انتظار داشت. در قامت شنونده هم عرض میکنم فراوان لذت بردم، بسیار نکات جذابی بود و آموزنده، امیدوارم که خوشنشین کام و جان دوستان عزیز شنونده هم بوده باشه. بحث رخنه تفکر صهیونی در هنر که میزبانی کردیم و جناب دکتر ابراهیم غلامپور آهنگر پژوهشگر ارشد حوزه مسائل سیاست گذاری مدرس دانشگاه، جناب دکتر سید محمد تقی زاهدی مؤسس و مدیر گروه پژوهش هنری حنیف و مدرس دانشگاه که در این برنامه هر دو شرف حضور داشتن در استدیو. سپاسگزارم بیش از حد از هر دو عزیز که اگر لغتی از زبان غیر از فارسی استفاده کردن خیلی سریع جایگزین و معادل فارسیش هم استفاده کردن. برای مرور عرض میکنم ترمینولوژی میشود تبارشناسی یا روششناسی، بیس پایه، بیسیک بنیادین، ریفرنس مرجع، خدمتشو آنالیز تحلیل، کامپکت فشرده، اتک حمله، و دیزاین باندری همون هیته طراحی که جناب دکتر زاهدی بهش اشاره کردن. تا فرصت شاین داره بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همده.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به آشه. تهران ما ایستاده ایم توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریشه می جنگی، با قاتل اندیشه می جنگی، ما مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگی، ما ایستاده ایم با قدرت طوفان، از زاویه تا قاس، از غزه تا تهران، ما ایستاده ایم با خشم شجان، با وعده ساده، ما مردم میدان.
فریاد خاموش، فریاد خاموش، تجمع مردمی مادران و کودکان ایران به منظور افشای جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی و محکومیت آن در مجامع بین‌المللی. در سال روز کشف پیکر نوزادان در بیمارستان النصره غزه، زمان برگزاری پنجشنبه 8 آذر ماه، وقایت 15 آذر ماه، در سراسر کشور. سازمان بسیج جامعه زنان.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودمونی. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بیتوجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شما است.
الو 114، چند وقتی منزل همسایه ما تخلیه است.
الو 114،
زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114، هفته بسیج مبارک. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
این برنامه ها را از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو میشنوید. امیدوار هستم که مجموع برنامه ها مورد رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار بگیره. همچنین هم میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. در ساعت 21 از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی علمی توجه کنید.
Thank you.
از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید، لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که